صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی باشم. خداوند خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه قبلی گفتیم که روح القدس افراد نجات نیافته رو در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد میکنه و آنها رو دعوت میکنه که نزد مسیح بیان. وقتی یک نفر به گناه پشت میکنه و عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهنده خودش میپذیره، روح القدس آنن به او تولد تازه و حیات تازه میبخشه. روح القدس اون رو مهر میکنه، روح القدس در وجود او ساکن میشه، روح القدس اون رو در بدن مسیح تعمید میده و سپس کار روح القدس با ایمانداران به مسیح ادامه پیدا میکنه. که در این زمینه به طور کلی میتونیم بگیم اولا روح القدس ایمانداران رو به مسیح از لحاظ روحانی رشد میده و به فردی بالغ تبدیل میکنه، و ثانیا روح القدس از طرف ایماندار به مسیح دیگران رو تعلیم میده و کمک میکنه. در برنامه امروز توضیح میدیم که چگونه روح القدس ایماندار به مسیح رو رشد میده و به فردی بالغ تبدیل میکنه، و همینطور میبینیم که روح القدس از طریق فرد ایماندار به مسیح چگونه دیگران رو کمک میکنه و به اونها تعلیم میده. روح القدس مایله که هر ایمانداری رو از لحاظ روحانی بالغ و شبیه عیسی بکنه. به همین علت کارهای مختلفی برای ایمانداران به مسیح انجام میده. عزیزان شنونده، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبلی در مورد پر شدن از روح القدس و زندگی در پری روح خدا صحبت کردیم. گفتیم که هر ایمانداری روح خدا رو در وجودش داره، اما هر ایمانداری از روح القدس پر نیست. نظر به این که کلام خدا به ایمانداران به مسیح دستور میده که از روح خدا پر بشن و در پری روح خدا زندگی بکنن، واضحه که زندگی در پری روح القدس خواست خدا برای مسیحیانه. وقتی یک فرد مسیحی تمام وجودش رو تسلیم خدا میکنه و از اون میخواد که از روح القدس پر بشه، میتونه انتظار داشته باشه که روح خدا اون رو پر بکنه، و ایمانداری که از روح خدا پر میشه برای اینکه بتونه پیوسته از روح القدس پر باشه و در پری روح القدس به سر ببره، بایستی دائما تحت فرمان روح القدس زندگی بکنه و مطیع کلام خدا باشه. اصولا هر چیزی که از خدا میطلبیم بایستی با انگیزه صحیح همراه باشه. پس میتونیم بگیم که ایماندار به مسیح باید با انگیزه صحیح طالب پری روح خدا باشه. ما در اینجا سه دلیل رو ارائه می‌کنیم که با در نظر گرفتن این دلایل هر ایمانداری می‌تونه پری روح القدس رو از خدا بطلبه. دلیل اول اینه که ثمره روح القدس به خوبی در زندگیش دیده بشه و زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشه. بر اساس رساله به غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 ثمره روح القدس محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری هست. و دلیل دوم، ایماندار به مسیح باید در نظر داشته باشه که میتونه پری روح القدس رو از خدا بطلبه، که قادر بشه عطایایی رو که از جانب خداست به نحو مؤثری برای خیریت دیگران به کار ببره. و در برنامه بعد مطالبی رو پیرامون عطایای گوناگون برای شما خواهیم گفت. دلیل سوم، ایماندار به مسیح بر اساس اون میتونه پری روح القدس رو از خدا بطلبه، که توانایی داشته باشه مژده نجات رو اعلام بکنه تا گمشدگان رو از راه نجات با خبر بکنه. با در نظر گرفتن دلایلی که ذکر کردیم، در اینجا شما برادر و خواهر مسیحی رو تشویق میکنیم همین الان در قدم اول صادقانه از روح خدا بخواید که هر گناهی که در زندگیتون هست رو به شما نشون بده، تا بتونید در ضمن اعتراف به گناه به اون پشت کنید، و در قدم دوم با فروتنی تمام وجودتون رو به خدا تسلیم بکنید و از او بخواهید که از روح القدس پرتون بکنه. حالا کمی سکوت میکنیم و در درون خودمون جستجو میکنیم و هر گناهی رو که روح القدس بهتون نشون میده به خدا اعتراف کنید و از اون دست بکشید. بعد از اعتراف و پشت کردن به گناه، شما برادر و خواهر مسیحی میتونید دعا بکنید و از خدا بخواهید که از روح القدس پرتون بکنه. میتونید این گونه دعا بکنید: پدر آسمانی، در کلام تو به من امر شده پیوسته در پوری روح القدس زندگی کنم. به همین دلیل تمام وجودم را تسلیم تو میکنم و از تو میخواهم که از روح القدس پرم کنی. من میخواهم ثمره روح القدس به خوبی در زندگیم دیده شود و زندگیم مورد پسند تو باشد. مایلم عطایای تو را برای خیریت فرزندان تو به کار ببرم. میخواهم شاهد امین عیسی مسیح باشم و او را به دیگران معرفی کنم. پدرم، ممنونم که میتوانم در پوری روح تو به سر ببرم و عیسی مسیح را جلال بدهم. در نام خداوندم و منجیم عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. محض نمودن یکی دیگه از کارهایی که روح القدس برای ایمانداران به مسیح انجام میده. محض قدرت و توانایی خاصیه که روح القدس برای خدمتی ویژه به یک ایماندار میبخشه. بر اساس انجیل لوقا فصل 4، عیسی در شهر ناصره در عبادتگاه یهود در مورد خود این گونه میگه: روح خداوند بر من است. او مرا محض کرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم. انجیل لوقا فصل 4 آیه 18. میبینیم که عیسی به وسیله روح القدس محض شده بود تا خدمت مخصوصی را انجام بده. در کتاب اعمال رسولان فصل 10 آیه 38 میخونیم که پتروس رسول در همین زمینه اینطور میگه: خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود محض کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر می بردند رهایی می بخشید، زیرا خدا با او بود. و همینطور در رساله اول یوحنای رسول درباره محض شدن ایمانداران به وسیله روح القدس اینطور نوشته شده: اما مسیح شما را با روح القدس خود محض کرده است و از این رو و همه شما حقیقت را می دانید. من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی خبرید، بلکه چون آن را می دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی گیرد. رساله اول یوحنا فصل 2 آیات 20 و 21 رو براتون قرائت کردم. پس روح القدس مسیح به ما ایمانداران به مسیح می بخشه که از طریق اون قادر می شیم تعالیم صحیح رو از تعالیم غلط تشخیص بدیم. از اونجایی که تعالیم غلط وجود دارن و ما مسیحیان واقعی بایستی آنها رو تشخیص بدیم و از اونها دوری کنیم، اهمیت محض روح القدس بیشتر جلوه میکنه. کار دیگه‌ای که روح القدس برای ایماندارانش انجام میده تقدیس کردنه. تقدیس کردن کار دیگه‌ایه که روح القدس انجام میده تا ایماندار به مسیح رو به طرف کمال هدایت بکنه. در رساله اول پتروس فصل اول آیه 2 خطاب به ایمانداران به مسیح اینطوری نوشته شده: خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید. دوستان خوبم، تقدیس شدن ایماندار به وسیله روح القدس مفهومش اینه که روح القدس ایماندار را برای خدا جدا و پاک و مقدس میکنه. شخصی که از راه ایمان به مسیح خداوند و کاری که او انجام میده و نجات پیدا میکنه، تمام گناهانش آمرزیده میشه و متعلق به خداست. چنین شخصی از یک جنبه برای همیشه تقدیس شده و مقدسه که این بیان کننده وضعیت ایماندار از نظر خداونده. در رساله به عبرانیان فصل 10 آیه 10 اینطور میخونیم: پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. سپس در آیه 14 از فصل 10 رساله به عبرانیان میخونیم: پس او با یک قربانی افرادی را که خدا تقدیس می کند برای همیشه کامل ساخته است. و بالاخره در آیه 29 از فصل 10 رساله به عبرانیان اینطور می خونیم: پس اگر کسی پدر خدا را تحقیر نموده و خونی را که پیمان بین خدا و انسان است را اعتبار بخشیده و او را از گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد و به روح پرفیض خدا اهانت نماید، با چه کیفر شدیدتری روبرو خواهد شد؟ از یک جنبه در همون لحظه که یک نفر از راه ایمان به مسیح نجات پیدا میکنه تقدیس هم میشه. به همین دلیل پولس رسول در رسالات خود ایمانداران رو مقدسین میخونه، هرچند که اونها بدون خطا نبودن. به خاطر ایمان به خون ریخته شده عیسی مسیح ما برای خدا جدا شدیم و در نظر خدا پاک و مقدس هستیم. اما بعد از نجات همون روح القدس که ایمانداران رو برای خدا جدا میکنه مایله که اون رو به سوی کمال هم پیش ببره تا هر روز بیشتر از لحاظ روحانی شبیه عیسی مسیح بشن. به این ترتیب جنبه دیگه‌ای که از تقدیس برای ایماندار مطرحه که با زندگی روزمره او هم در ارتباطه اینه که اون مقدس باشه و در زندگیش هر روز تقدیس پیدا بکنه. روح خدا پیوسته ایماندار رو متوجه گناهانش میکنه و به او کمک میکنه که با قلبی توبه‌کار هر گناه رو به خدا اعتراف بکنه و از گناه دوری بکنه. سهم ایماندار اینه که مطیع روح القدس باشه و تحت فرمان او زندگی بکنه. به این ترتیب ایمانداری که به وسیله روح القدس تقدیس شده با کمک روح القدس میتونه زندگی پاک و پیروزمندانه ای رو داشته باشه و تدریجا از لحاظ روحانی شبیه عیسی مسیح بشه. و بالاخره آخرین جنبه تقدیس موقعی انجام میشه که ایمانداری به آسمان رو بوده میشه و جلال پیدا میکنه که این در آینده در مرحله اول بازگشت مسیح صورت میگیره.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من.
کار دیگه ای که روح القدس برای ایمانداران انجام میده تا به سوی کمال پیش برن، روشن نمودن افکار اونهاست. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل دوم آیات 9 و 10 اینطور به ما ایمانداران به مسیح تعلیم داده شده: آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسان خطور نکرده است، خدا برای دوستداران خود مهیا می کند. خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است، زیرا روح القدس همه چیز حتی کنیه نیات الهی را کشف می کند. دوستان خوبم، روح القدس فکر ایمانداران رو روشن می کنه که کتاب مقدس رو درک بکنند. شناخت خدا و پی بردن به اون چی که خدا برای ما ایمانداران مهیا کرده از طریق روح القدس امکان پذیره. دعا کار دیگه یه که روح القدس برای ایمانداران به مسیح انجام میده. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 26 این گونه میخونیم: به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری میکند، زیرا ما هنوز نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمیتوان بیان کرد برای ما شفاعت میکند. خداوندمون رو شکر میکنیم که روح القدس میتونه کارهای مختلفی برای ما انجام بده تا در جهت کمال پیش بریم. هدف روح القدس برای ما اینه که از لحاظ روحانی به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. البته روح القدس از ما انتظار داره که پیوسته مطیعش باشیم و مطابق میلش زندگی بکنیم، که در این صورت میتونیم مطمئن باشیم که او از هر لحاظ ما رو کمک میکنه تا به سوی کمال پیش بریم. حالا ببینیم چطور روح القدس از طریق ایمانداران به مسیح دیگران رو کمک میکنه. عطایای خدا به ایمانداران به مسیح در قسمت‌های مختلفی از عهد جدید یافت میشه. سه قسمت عمده از این قرار هستن. فصل 12 از رساله پولس به رومیان آیات 6-8، فصل 4 رساله پولس به افسوسیان آیه 11 و فصل 12 رساله اول پولس به قرنتیان آیات 8-10. با مطالعه این آیات میتونیم بگیم که در فصل 12 رساله به رومیان نعماتی ذکر شده که از جانب پدر میباشند و در فصل 4 رساله به افسوسیان خدماتی ذکر شده که از جانب عیسی مسیح هستند و در فصل 12 رساله اول به قرنتیان تجلیاتی ذکر میشه که از جانب روح القدس هستند. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 12 آیات 6 تا 8 میخونیم: بنابراین ما باید نعمات مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است به کار ببریم. اگر نعمت ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اگر تشویق دیگران است، باید چنین کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت را انجام دهد. در آیاتی که قرائت شد، 7 نعمت دیده میشه. در اینجا به طور خلاصه هر نعمت رو شرح میدیم. نعمت نبوت یا اعلام کلام خدا. این نعمت یا همون عطایا اعلام حقایق الهیه، به طوری که در کلام اعلام شده پیغام خاصی برای شنونده وجود داره. در رساله اول پولس به قرنتیان فصل 14 آیه 3 نوشته شده: آن که نبوت میکند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن میگوید. بنابراین میتونیم بگیم که هدف اصلی کسی که نبوت میکنه باید تقویت و تشویق و تسلی ایمانداران به مسیح باشه. اما بعضی وقتها نعمت نبوت به منظور اخطار نمودن به دیگران هم به کار میره، که نمونهش در فصل 21 کتاب اعمال رسولان آیه 10 تا 14 دیده میشه. در این آیات میخونیم که یک نفر نبی به نام عقابوس یا عکابوس با هدایت روح القدس به پولس رسول اخطار میکنه که یهودیان مقیم اورشلیم رو دستگیر کرده و به دست بیگانگان خواهند سپرد. نعمت بعدی نعمت خدمت هست که در فصل 12 رساله به رومیان دیده میشه. کلمه خدمت و کلمه خادم یا شماس در کتاب مقدس ریشه مشترکی با هم دارن. نعمت خدمت توانایی برای انجام وظیفه‌ای که به شخص واگذار میشه، به طوری که شخص با انجام این وظایف باعث جلال خدا و باعث تقویت ایمانداران میشه. در فصل 6 از کتاب اعمال رسولان آیات 1 تا 6 میبینیم که وظیفه تقسیم خوراک روزانه بین افراد محتاج به 7 مرد نیکنام و پر از روح القدس و با حکمت واگذار میشه. نعمت سوم نعمت تعلیمه. تعلیم دادن سومین نعمتیه که در فصل 12 رساله به رومیان یافت میشه. شخصی که از نعمت تعلیم برخورداره میتونه کتاب مقدس رو به نحوی توضیح بده و تشریح بکنه که دیگران به خوبی اون رو درک بکنن و به مقصود خدا پی ببرن. تشویق دیگران چهارمین نعمتیه که در فصل 12 رساله به رومیان ذکر شده. کسی که این نعمت رو داره میتونه دیگران رو تشویق بکنه که زندگی خداپسندانه ای داشته باشن. ضمناً از طریق این نعمت شخص قادر میشه که دیگران رو با فروتنی نصیحت بکنه و همچنین تسلی بده. بخشنده بودن پنجمین نعمتیه که در فصل 12 رساله به رومیان دیده میشه. شخص از طریق این نعمت میتونه با سخاوت و با دست و دلبازی به دیگران کمک بکنه. در نتیجه احتیاجات دیگران رفع میشه و همچنین ملکوت خدا بر روی زمین توسعه پیدا میکنه. و ششمین نعمت، نعمت مدیریت هست. این نعمت شخص رو قادر میکنه که به منظور جلال خدا دیگران رو به درستی رهبری و هدایت بکنه. ترحم و مهربانی آخرین یا هفتمین نعمتیه که در فصل 12 رساله به عبرانیان دیده میشه. شخصی که از این نعمت برخورداره میتونه در کلام و عمل دلسوزی فوق‌العاده‌ای نسبت به دیگران داشته باشه. این نعمات به ایمانداران به مسیح داده میشه که برای خیریت دیگران به کار برده بشه و خدا رو جلال بده. دوستان خوبم، حالا میتونیم 4 خدمت رو که در آیه 11 از فصل 4 رساله پولس رسول به افسوسیان یافت میشه رو بررسی کنیم. کلام خدا میفرماید: او یعنی عیسی مسیح خدمات مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید، تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می‌دهند مجهز سازد، تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نماید. رساله به افسوسیان فصل 4 آیه 11 و 12 را براتون قرائت کردم. می‌بینیم که عیسی مسیح خدمتگزارانی را به کلیسا می‌بخشه تا خدمات مختلفی رو برای خیریت دیگران انجام بدن. خدمت رسالت در عهد جدید دارای اهمیت ویژه‌ایه. رسولان قرن اول زیربنای کلیسا و نویسندگان کتاب عهد جدید بودند. این جنبه از خدمات رسولان با مرگ اونها خاتمه پیدا کرد و قابل تکرار نیست. چون کار نوشتن کتاب عهد جدید در قرن اول میلادی به پایان رسید. اما چون رسول یعنی فرستاده شده، جنبه دیگری از خدمت رسالت در هر قرن مطرحه. خوشبختانه در هر قرن افرادی بودند که فرستاده شدند تا ملکوت خدا رو بر روی زمین توسعه بدن. سفرهای پولس و خدمات او میتونه الگوی خوبی برای رسولان امروز باشه که فرستاده میشن تا انجیل رو اعلام بکنن و کلیساها رو تأسیس بکنن. خدمت نبوت رو کسانی انجام میدن که قادر هستن حقایق الهی رو با قدرت اعلام بکنن. در نتیجه ایمانداران توبه کار و اصلاح و تقویت میشن. خدمت بشارت در رابطه با کسایی که مژده نجات رو اعلام میکنن و گمشدگان رو به سوی مسیح هدایت میکنن. با در نظر گرفتن زبان اصلی میتونیم بگیم که شبانی و تعلیم توامن یک خدمت محسوب میشه. شبانان افرادی هستند که کلیساهای محلی رو سرپرستی میکنن و اموری از قبیل تغذیه، پرورش و محافظت روحانی ایمانداران رو به عهده دارن. هرچند که خدمت اصلی شبانان تعلیم و شبانی ایمانداران به مسیح است، اما ممکنه اونها بشارت هم بدن. تا به اینجا تونستیم نعمات و خدمات رو مورد بررسی قرار بدیم. اجازه بدید در این فرصت از تجلیات براتون مطالبی رو عرض بکنم. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 12 آیات 8 تا 10 9 تجلی روح القدس ذکر شده. کلام خدا می‌فرماید در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می‌کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می‌کند و به دیگری بیان معرفت، به دیگری ایمان و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت و به دیگری عطیه تشخیص ارواح را عطا می‌کند، به یکی قدرت تکلم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می‌بخشد. آیاتی که خونده شد از رساله اول قرنتیان فصل 12 آیات 7 تا 10 بود. اجازه بدید برای هر کدوم توضیح خیلی کوتاهی را ارائه بکنم. بیان حکمت. بیانیه که با حکمت الهی آمیخته است، به همین علت میتونه دیگران رو راهنمایی بکنه. بیان معرفت. بیانیه که معرفت الهی در اون وجود داره، به همین علت میتونه برای پیشرفت ملکوت خدا مفید باشه. ایمان. این ایمان ماورای ایمانیه که باعث نجات شخص میشه. در اینجا ایمانی مسئله که شخص رو قادر میکنه تا اراده خدا رو درک بکنه و برای انجام کارهای عظیم به او اعتماد بکنه. هدایای شفاها. از اونجایی که مرضهای مختلفی وجود دارن، خداوند میتونه ایمانداران مختلف رو به عنوان وسیله‌ای به کار ببره تا بیماران رو از بیماری‌های مختلف شفا بده. معجزات. توانایی الهی برای انجام کارهای خیلی بزرگ. نبوت. در مورد نبوت یا اعلام کلام خدا قبلا صحبت کردیم. تشخیص ارواح، توانایی الهی برای تشخیص ارواح خوب از ارواح پلید. زبانها، توانایی الهی برای صحبت به زبانهایی که برای صحبت کنندگان ناشناسه. و ترجمه زبانها، توانایی الهی برای ترجمه زبانهایی ناشناس. در مورد تجلیات یا مظاهر روح القدس باید این مطلب رو هم در نظر داشته باشیم که بر اساس آیه 7 از فصل 12 رساله اول به قرنتیان در هر فرد روح القدس به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی پیدا میکنه. به این ترتیب میبینیم که عطایا بایستی برای خیریت دیگران و به منظور کمک به دیگران به کار برده بشه. با توجه به مطالب امروز میفهمیم که هدف اصلی از بخشیدن عطایا تقویت کلیسای عیسی مسیح است. عطایای خدا بایستی در جهت تقویت کلیسا و اتحاد هرچه بیشتر میان مسیحیان به کار برده بشه، نه اینکه بر اثر استفاده غلط از عطایا بین مسیحیان تفرقه به وجود بیاد و کلیسا تضعیف بشه. برادر و خواهر مسیحی من، از خداوند عطایا رو بطلبید و اون رو برای منفعت دیگران به کار ببرید و باعث تقویت کلیسای خداوند بشید. فیض عیسی مسیح به طور روزافزون با شما باشه. و برکات او همواره در زندگی شما جاری و شادی و سلامتی او در وجود شما پاینده.
سرود خانان به صحن‌های او بیایید، او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.